با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که از برنامه امروز به سراغ رمان مهتابی و ملکوت نوشته آقای مصطفی اسلامیه می‌رویم که در 4 بخش، بخش نخست با صدای خانم پروین محمدیان، بخش دوم با صدای نویسنده آقای مصطفی اسلامیه، بخش سوم با صدای خانم ژینا نیما و آخرین بخش با صدای آقای زراعتی ضبط شده که امروز به سراغ بخش نخست با صدای گرم خانم پروین محمدیان می رویم.
مهتابی و ملکوت نوشته مصطفی اسلامیه. دو تا مرد نامحرم آوردنش اینجا، توی تاریک روشن جاده دیدنش. انگاری می رفتن سر کار که یهو چیزی کنار جاده می بینن. اول خیال می کنن گونیه، لنگه باره که از پشت وانتی چیزی افتاده. بعد که می فهمن آدمه، نفس می کشه می آرنش اینجا. از پشت شیشه که چیزی معلوم نبود، یه چیزی مثل سوری بود. تمام سر و کلش، همه باند پیچی، دست و پاشم تو گچ. از میون اون همه دکتر و پرستار، اون همه دستگاه مسکو و نمیدونم چی، نمیشد فهمید کی اونجا خوابیده. صدای یکیشونو از کنار در حیاط شنیدم. مظنه آشنا بودن، اهل محل. گفت اول حد زدیم باید دختر شما باشه، بعد مطمئن شدیم. از روی چادر گلدار شیر رنگ شناخته بودنش. خب جای خواهر خودمون باشه، توی محله زیاد دیده بودیمش. لابد قبل از قضیه آقا رفی که الهی خدا تقاص من و دخترم رو ازش بگیره. آقا مرتضی گفت خیلی ممنون جعفر آقا، از دیشب تا حالا چش رو هم نذاشتیم، دلواپسش بودیم، اما شبونه کار از دستمون بر نمی اومد. آقا مرتضی آدرس گرفت. در که بسته شد گفت کارمون در اومد. پرسیدم چی شده آقا مرتضی؟ جواب نداد. رو به ایوون گفت پسر لباس بپوش را بیفتیم، بردنش مریض خونه. بچه‌م تازه رفته بود بخوابه، اونم تا صبح چش رو هم نذاشته بود، هی قدم میزد از این سر اتاق تا اون سر اتاق. میرفت کنار پنجره توی حیاط، میرفت و بر میگشت. منم مونده بودم سفیل و سرگردون. میرفتم توی اتاق، بر میگشتم روی ایوون، به حیاط نگاه میکردم. همه جا تاریک بود، سیاه بود، ساکت بود. ماه شده بود مثل یه ابروی قیتونی. درختا به هم چسبیده بودن، رو هم خوابیده بودن. فقط صدای جیرجیرکا میومد. داشتن هوار میکردن، انگار هی پشت هم میگفتن چی شده، چی شده، اما کسی محلشون نمیذاشت. آقا رضا یه بند را میرفت، پریشون بود. آقا مرتضی هم کنار در ایوون غمبرک زده بود، سرش پایین بود، انگار همه غمای عالم رو توی دومنش ریخته بودن. آقا رضا بعد از نماز صبح دیگه از پا افتاد. بچه‌م جونی هم که نداره. دم در آقا مرتضی گفت تو دیگه کجا را افتادی؟ گفتم خب منم مادرم، میخوام بیام دخترم رو ببینم. من خاک به سر شده رو بگو که بعد از اون همه وقت یهو هوای دیدنشو کرده بودم. بعد از اون همه زخم زبون زدن و چس محلی که بهش کرده بودم. هر روز سینی قضاشو پای در اتاقش میذاشتم و میگفتم کوفت کن. پاری وقتا میخورد، پاری وقتام نمیخورد. اما همیشه وقتی دستمو دراز میکردم سینی قضاشو وردارم تشکر میکرد. آقا مرتضی گفت هنوز که خبر نیست، نمیدونیم زنده است یا مرده. گریم گرفت، میخواستم زنده یا مردشو ببینم. آقا رضا دلش سوخت، گفت بذار بیاد آقا جون. آقا مرتضی رضایت داد، باشه بیا، اما هیچ ننه من غریبم در نمیاری، هیچ حرفی هم نمیزنی. گفتم چشم، قول میدم آقا. دکتر گفت حالش خیلی وخیمه. وقتی اووردنش اینجا نفس نمیکشید. فقط یه هوایی مثل آه از دهنش میومد بیرون. میگفت تمام پشت و پک و پهلوش کبود بوده. خون مردگی داشته. گمون میکرد یه ماشین بهش زده. از عقب زده و پرتش کرده. از روی برگا و خس و خاشاک جاده کلای موهاش گیر کرده بود میگفت. اونم حدس میزد، مطمئن نبود. گفت به کار ما مربوط نمیشه. حالا بازپرسا میان و توتوی همه چی رو در میارن. از ما خواست صبر کنیم، براش دعا کنیم. منم اومدم روی این نیمکت افتادم. دیگه ناو و نفسی برام نمونده بود. با این هیکل خرس که مرده شورم ببره. آقا مرتضی کنار در اتاق سرپا وایساد، زل زد به روبرو. آقا رضام دوباره شروع کرد به قدم زدن. از این سر راه رو تا اون ته، از جلوی ما تا دم پله ها، میز پرستارا که انگار اون سر دنیا بود. میرفت و بر میگشت. هر دفعه هم نگاهی به من مینداخت. از لایه چادر مشکی میدیدمش. صورتش مثل گچ بود، مثل آدمای تریاکی یا معتاد. بچه‌م در حال عادی هم رنگ و رویی نداره. دیگه چه برسه به زیر مهتابی، اونم مهتابیای دالون مریضخونه. صورتش سفید سفید شده بود، مثل گچ، انگاری که همه خونشو کشیده بودن بیرون. فقط یه مش مورچه ول کرده بودن تو صورتش به جای ریش. خیلی دلواپس بود. بعد پسر عموشم اومد. با آقا رضا وایساد به حرف زدن. لابد آقا رضا بهش گفت که هنوز هیچ خبری نشده. سیف الدین هم سیگاری آتیش کرد و با آقا رضا رفت بیرون. آقا مرتضی گفت دیگه شب شده، پاشو بریم خونه کمی بخواب. گفتم من روی همین نیمکت میخوابم. آقا مرتضی گفت مگه دیوونه شدی زن؟ توی خونه دلم قرار نمیگرفت. رفتم توی اتاقش. انگار سالها بود پا به اونجا نذاشته بودم. همه چیزش مرتب بود. کتاباشو پای دیوار چیده بود روی هم. رفتم سراغ لباساش. پیرهن ساتن صورتیش هنوز هم بوی تن اونو میداد. بهش گفتم ساعت باشه. گفت سلامت باشی مامان. هیچ وقت دوست نداشتم به من بگه مامان. آقا رضام خوشش نمی اومد. اما وقتی با هم بودیم می گفت. منم چیزی نمی گفتم. اومد وسط اتاق وایساد. گفتم این پیرهن دیگه واسط کوچیک شده. دوباره نگاه کردم. پیرهن کوچیک نشده بود. سوری خودش گنده شده بود. انگار یه شبه قد کشیده بود. استخون ترکنده بود. زن شده بود. همچی که اگه کنار آقا رضا وامیساد یه سر و گردن از داداشش بلندتر نشون میداد. همه ی قلمبگیهاش دو برابر شده بود. جز کمرش که نصف شده بود. همچی باری که پیش خودم گفتم با اون شیکم چطوری میخواد زنده‌زا کنه. دلم به شور افتاد. خواستگار، شوهر، جهاز. اگه کسی پیدا نشه چی؟ اگه کسی پا جلو نذاره چی؟ خدایا حالا باید چیکار کنم؟ این دختری کی بزرگ شد که من نفهمیدم؟ چرا خیر ندیده یهو اینطوری شد؟ بلایی که همیشه دلشورشو داشتم سرم اومده بود. پیرهن ساتن قلفتی به تنش چسبیده بود، مثل یه پوست نازک، عین پوست پیاز. توی آفتاب برق میزد. رنگ جاهای دیگه تنش بود که بیرون مونده بود، همچی که انگار چیزی تنش نبود، لخت و اور. داشت موهاشو نمی‌کرد. ذره های ریز آب از نوک دندونه ها از لای موهاش بیرون می زد. مثل جرقه های آتیش زغال توی هوا می پرید و گم می شد. به خودم دلداری دادم چیزی نیست. حالا دیگه شده. بختش سفید باشه یکی واسش پیدا می شه. اون وقت با این قد و هیکل، با این بنیه و باسن می تونه 10 تا شکم واسه شوهرش بزاد و آخ نگه. دوباره دلم به هول و ولا افتاد. اگه یهو خواستگار براش پیدا می شد باید فوری جهازش رو تکمیل می کردم. هنوز خیلی چیزا کم داشت. شکستنی هاشو هنوز نخریده بودیم. باز پیش خودم گفتم خب خواستگار که پیدا بشه میریم براش می خریم. میریم تیمچه حاجب و دوله میون بلورا و چینیا می گردیم و بهتریناشو براش می خریم. مثل اون روزه که برای خودم می رفتیم. یه دسته می شدیم و راه می افتادیم. به همه جا سر می زدیم. از این دکون به اون دکون. از این راسته به اون راسته. مردا فقط پول می دادن و مواظب بودن کسی به ما تنه نزنه. چپ نگاه نکنه. اون موقع هنوز خبر نداشتم چه اتفاقی قراره بیفته. خیلی بچه بودم. مادر خدا بیامرزم سربسته چیزایی گفته بود. از اینکه یهو عزیز شده بودم چه ذوقی می کردم. پیش از اون به حساب نمی اومدم. فقط یه کبرای خشک و خالی بودم. بعد که سر و کله آقا مرتضی و خانوادش پیدا شد منم شدم کبرا خانم، کبرا جون. هیچ وقت واسه خرید اونقدر بیرون نرفته بودم. از سبز میدون به بازار کفاشا، از راسته زرگرا به راسته پارچه فروشا، از چارسو کوچیک به چارسو بزرگ. میون اون همه چیزای قشنگ، چیزای خریدنی، همه نظر منو میپرسیدن. از این انگشتر خوشت میاد؟ طلا 18 عیاره، نگینش اصله. این پارچه ها رو میپسندی؟ برای ملافه و روی متیل خیلی خوبه. وای این توریا رو ببین، جون میده واسه پرده اتاق خواب. این گل سرخی ها چطوره؟ همش چینی مسعوده. میترسیدم که بخت سوری واز نشه. اگه خواستگار براش نیاد، اگه روی دستم بمونه و پیر بشه چی؟ خب دختر مثل گله، بهاری داره، زود پژمرده میشه. مثل مریم که بهارش خیلی زود گذشت. طفلی یهو پژمرده شد، گوشه خونه موند، پیر شد، ترشید. شاید اگه نصرت زمانی بیچاره اونقدر زود ور نمیپرید اینطور نمیشد. بعد از اون حاج عموی آقا رضا خیلی تنها شد، احتیاج به یه مونس داشت. خب چه کسی بهتر از مریم که تنها دخترش بود، بچه اولش بود. شاید واسه همین بود که هیچ خواستگاری رو قبول نداشت، همه رو دست به سر کرد. خود مریمم فهمید که باید توی خونه بمونه و باباشو ضبط و ربط کنه. چاره دیگه ای نداشت. مریم مونده بود و یه مش برادر قد و نیم قد. نه، وزستوری فرق میکرد. تازه اول بهارش بود. حتما خواستگارای زیادی براش پیدا میشد. چیزی کم و کسر نداشت. نجیب بود. آشپزی و خونداری بلد بود. گلدوزی و دوخت و دوز و از این کارا. سالم و تو دل برو. چند کلاسی هم که درس خونده بود. هر کس میدیدش میپسندید. خبر بالاخره دهن به دهن میگشت و به گوش همه میرسید. وقتی میفهمیدن همچی دختری داریم، پیغام پسخون میفرستادن یا تلفن میکردن. سلام خانم صحرادار، اگه اجازه بدین میخواستیم واسه امر خیری مزاحم بشیم. بعد با گل و شیرنی را میافتادن. داماد میومد با پدرش، با مادرش، با قوم خویشای نزدیکش. میشستن به ور زدن، آسمون و ریسمون به هم میدوختن و از همه چی حرف میزدن، از هوا و کاروبار و گرونی و سیاست الا از خواستگاری. تا اینکه سوری براشون چای میآورد، خودی نشون میداد و دل همشون رو میبرد و میرفت. ما که مشکلی نداشتیم، مثل حاج عمو سخت نمیگرفتیم، فقط خوشبختی دخترمونو میخواستیم. همیشه دوست داشت موهاشو ببافه، نه یک کلاف دو کلاف، دسته دسته، مثل تنابای رخت. چند تایی که میباف سرشو بالا میآورد، بافته ها رو پشت سر و روی شونه هاش میریخت. پاری وقتام سرشو پشت هم بالا و پایین میکرد، اونقدر که سر من گیج میرفت. موهای بافته و نبافتش توی هوا پخش میشد، عین یه نیم دایره، یه چتر. تا اینکه صورتش سرخ میشد، لپاش گل مینداخت. بعد سرشو پایین میکرد تا یک کلاف دیگه ببافه. صورتش لای موها گم میشد. داشتم تماشاش میکردم که دیدم یهو جلوی چشام گر گرفت. همه یه جونش یه پارچه آتیش شده بود. پیرهنش به کلی سوخته بود. چیزی به تنش نمونده بود. از تموم تنش آتیش میزد بیرون. زبونه میکشید. شعله آتیش نبود. زبونه نبود. زبون مار بود. مارایی که روی سر و دوشش ریخته بودن. مارایی که پیش و تاب میخوردن. توی هم میرفتن. سر میکشیدن و زبونشونو بیرون میآوردن. توی اتاق نبود. رفته بود روی مهتابی. مثل دیوونه ها پریدم بیرون. از روی مهتابی نگاه کردم. دور تا دور پنجره دیدم. از توی هر پنجره یه قلچماغ سرک کشیده بود و داشت تماشا میکرد. با چشایی که از هر نگاهش آتیش میباره. شهوت میباره. میخواد همه عورت و ناموس مردم رو ببینه. فریاد زدم. جیخ کشیدم. بی شرفا، بی ناموسا، خجالت نمی کشین؟ حیا نمی کنین؟ مگه خودتون خوار مادر ندارین؟ ناموس ندارین؟ مگه من چه گناهی کردم که یه دختر دم بخت توی خونه دارم؟ چرا چش همتون دنبال دختر منه؟ مردا قشقش خندیدن، مسخرم کردن، فوشم دادن. بعد کله های بی صاحبشونو از دم پنجره ها عقب کشیدن. با قیز تیکه رختو از دست سوری قاپیدم. گفتم چرا با این وضع لخت و پتی اومدی بیرون؟ فکر نکردی کسی ممکنه چشش به تو بیفته؟ گفت با چه وضعی مامان؟ من که لباس بلند تنمه. اینجا که از جایی پیدا نیست. اون طرف که نرده های بلنده. بعدش هم که کوچه است. خونه های پشت اون درختام که بیشترش یه طبقه است. اما من چیزی نمیشنفتم. خون جلوی چشامو گرفته بود. گفتم به من جواب نده سلیته، برو گمشو توی اتاق. رختارو روی بند پهن کردم. به اتاق که برگشتم دیدم سوری وسط اتاق روی فرش افتاده، مثل مرده، لخت مادرزاد. دورشم یه عده مرد واسده بودن، همه نامحرم، ناآشنا، غریبه. داشتن سوری رو ورانداز میکردن. انگار که سر پاچال واسده باشن. یکیشون هی با انگشتش پر و پای سوری رو فشار میداد. انگار که داشت ماهی میخرید. میخواست ببینه گوشتش سفته یا نه. داشتم از حرص خفه میشدم، اما صدام در نیومد. میخواستم چشای همشون از کاسه در بیارم. همشون زل زده بودن به من. بعد پچ و پچی با هم کردن و با پوزخندی از اتاق رفتم بیرون. انگار که برای خرید سوری اومده بودن و هیچ کدوم اونو نپسندیده بودن. دلم براش سوخت. به اتاقش رفتم. دستی به موهاش کشیدم. گفتم قصه نخور. ایشالا یه شوهر خوب برات پیدا میشه و خیال هممون راحت میشه. سوری گفت ایوا مامان چه حرفا میزنی؟ شوهر میخوام چه کنم؟ این روز برام روشن بود که دروغ میگفت. داشت همون چیزی رو پس میزد که میخواست. تن و بدنش، چشم و چارش، حرکات و سکناتش همه داد میزد که شوهر میخواست، مرد میخواست. مادر یه دختر این چیزا رو خوب میفهمه، اما نمیتونه بروز بده. کاری از دستش بر نمیاد جز این که فکر کنه و قصه بخوره، دعا کنه و چشم انتظار بمونه. اون که از پشت دیوار شیشه‌ای دیده میشد، انگار نه انگار که سوری بود. شاید اگه صورتش هم از نزدیک میدیدم نمیشناختمش. ریخت قیافش از نظرم محو شده. اون همه روز که توی اتاق خودش بود نرفته بودم ببینمش. از روزی که از چشم افتاد دیگه چشم دیدنشو نداشتم. دکتر گفت وضعش همینطوریه که از پشت شیشه دیدیم. خیلی صدمه دیده. ستون فقراتش شکسته. دنده‌هاش ترک برداشته. استخون رون و ساقش خورد شده. وقتی اووردنش اینجا روی تمام بدنش آثار خونمردگی، ساییدگی، کوفتگی بود. هنوزم هست. آقا مرتضی پرسید آقای دکتر حالا زنده میمونه؟ دکتر گفت به امید خدا، ما که هر کاری لازم بود براش کردیم. مقدار خون توی ریش رفته بود، کشیدیم بیرون که بتونه به کمک دستگاه نفس بکشه. از لای چادرم بی اختیار گفتم خدا عوضتون بده آقای دکتر. آقا مرتضی چپ چپ نگام کرد. میدونستم که دلش میخواست زنده نمونه. غیرتش قبول نمیکرد. اما دل مادر که مردشور دلشو ببره غیرت و ناموس نمیفهمه. بالاخره دلش واسه بچهش میسوزه. دکتر گفت قبل از تصادف انگار از کسی کتک خورده بود. آقا مرتضی پرسید چطور مگه؟ دکتر گفت روز اول دور چشم راستش سیاه بود، پوست گونه‌هاش ورم داشت، طرف چپ دهنش چاک خورده بود، خون روی چونش خشکیده بود، روی لثه‌ها و لای دندونا دلمه بسته بود. توی دلم گفتم بمیرم الهی. ترسیدم بلند بگم آقا مرتضی به هم اخم کنه. دکتر گفت شاید از خونه فرار کرده بود یا وسط راه مدرسه جایی دزدیده باشنش. این روزا از این اتفاقا زیاد میفته. آقا مرتضی گفت چه عرض کنم والا، خبر ندارم. نفهمیدم چه مصلحتی بود که آقا مرتضی دروغکی گفت خبر نداشت. خودش اومد سراغشو گرفت. من تازه از سر سفره برگشته بودم، داشتم توی آشپزخونه شام درست میکردم. سر سفره همه خانوما با دختراشون اومده بودن یا با عروساشون، فقط من بیچاره تنها بودم. خانوما چقدر برام دعا کردن که خدا مشکلمو حل کنه. انگار که خودم وبا گرفته بودم یا یه بیماری لاعلاج یا توی خونم یه مریض دم مرگ داشتم، یه بچه افلیج یا شلوپل. آقا مرتضی پرسید این دختره کجاست؟ گفتم لابد توی اتاقشه. پرسید لابد؟ بعد گفت اینجوری دختر داری میکنی زنی که؟ معلوم بود میخواست بهونه بگیره یا خیال دعوا داره. با آقا رضا اومده بود. هر دو داشتن بر رو بر نگام میکردن. هیچ وقت اون موقع عصر خونه نمیومدن. اگرم میخواستن هیئتی جایی برن از همون در مغازه میرفتن. دیگه خونه نمی آمدن تا آخر شب. رفتم لای در اتاقشو واز کردم. سینی نهارش هنوز دم در بود، دست نخورده. کتاباشم کنار دیوار بود، روی هم چیده بود، منظم و مرتب مثل همیشه. خودشم کناری دراز کشیده بود، فقط سر و کلش از زیر چادر بیرون بود. نیمخیز شد و سلام کرد. جوابشو ندادم و در اتاقو بستم. آقا مرتضی گفت برگرد بهش بگو حاضر بشه، میخوایم ببریمش مهمونی. رفتم و گفتم. طفلکی ماتش برد، انگار داشت خواب میدید. میخواست بیاد دست و پامو ماش کنه. بعد از اون رسوایی که بار آورد دیگه ندیده بودمش. همیشه از لای در سینه قضاشو میذاشتم و ور میداشتم بدون اینکه بهش نگاه کنم. فوری از اتاق رفتم بیرون. به آقا مرتضی گفتم تا حاضر بشه منم برم حاضر بشم. آقا مرتضی گفت تو لازم نکرده بیای. یهو وا رفتم. گفتم مگه چه جور مهمونیه که من نباید بیام؟ آقا مرتضی ساکت شد و به آقا رضا نگاه کرد. آقا رضا گفت چرا نیاد؟ بذار اینم بیاد حاضر باشه. توی راهرو دکتر گفت البته این چیزا به ما مربوط نمیشه. این کار مأمورای قضایی و دادگستریه. حالا ما امیدواریم کارهایی که کرده ایم جواب بده. منتظر این دخترتون به هوش بیاد، حرف بزنه، علامتی از هوشیاری از خودش نشون بده. دکتر که رفت اومدم روی همین نیمکت ولو شدم. آقا مرتضی اومد کنارم نشست. گفت اگه به هوش بیاد و حرف بزنه خیلی بد میشه. گفتم از این بدتر دیگه چی میخواد بشه؟ گفت ممکنه یه چیزایی بگه که نباید بگه. گفتم بچه‌م دیگه چی داره بگه؟ آقا مرتضی گفت چه میدونم؟ مثلا یه چیزایی بگی که دوباره قضیه اون مرتی که آقا رفی تازه بشه. گفتم اون خیر ندیده که حالا تو زندونه. آقا مرتضی گفت یا همین تصادف. پرسیدم یعنی کسی کتکش زده؟ آقا مرتضی گفت چقدر سوال میکنی زن؟ پاشو ببرمت خونه یکم بخواب. گفتم نه همینجا خوبه، غلط کردم، دیگه حرف نمیزنم. فهمیدم آقا مرتضی یه چیزایی میدونه که نمیخواد به من بگه. چادرم و سرم کشیدم که دیگه منو نبینه. شنیدم که گفت فرق پسر با دختر همینه. پسر هیچ دنگ و فنگی نداره، اما دختر هم زندش مایه دردسره هم مردش. آقا مرتضی همیشه همین حرفا رو میزد. میگفت یه پسر همه کاراش بامزه است. به دنیا اومدنش، ختنه کردنش، را افتادنش، حرف زدنش، فحش دادنش، حتی شاشیدنش. راست میگفت. بچه آدم پسر باشه همه چیزشو میشه گفت، بدون کراهت، بدون خجالت. پسر مثل ماهیه، میتونه لخت و اور همه جا شنا کنه، میتونه کونبرهنه همه جا بره. هر کسی اونو ببینه میگه دل پدر سوخته رو نگاه کن، عین پاندول ساعت تکون میخوره. کون قلمبش رو ببین، زنا میگن هزار ماشالله شنگولش رو بخورم. اما دختر از همون روز اول مایه سرشکستگی مادرش میشه. باید 7 سوراخ پنهونش کنن، باید مواظبش باشه که جایش پیدا نباشه، پر و پاش بیرون نمونه. وقتی زبون باز کرد حرف زش یاد نگیره، بی حیا نشه، جواب نده، سرشو بلند نکنه. خدا چه منتی سرم گذاشت که بچه اولم پسر شد. از همون قدم اول برام خیر و برکت آورد. چش که باز کردم مادرم گفت خسته نباشی دخترم، با این کاکل زری که زاییدی رو سفیدم کردی. کاچی گذاشته هنم گفت همه می ترسیدن تو هم مثل خواهرم دخترزا باشی. خودمم تا آخرین لحظه می ترسیدم، همش واهمه داشتم که وقتی به هوش بیام یکی بهم بگه دختر ترکمون زدی خانم. خاله جونم چقدر خوشحال شد، از ذوقش به گریه افتاد، گفت تو باعث افتخار هممون شدی. خواهرم دستمو بوسید، گفت خالم کردی آبجی جون، یه خاله حسابی. بعدش آقا مرتضی اومد، سر از پا نمیشناخت، چشاش برق میزد، گفت گل کاشتی زن، چشممو روشن کردی. بعد یه انگشتر کرد توی انگشتم، یه دستبندم از طرف برادرش داد، گفت اینم حاج عمو بهت داده. آقا جونم گفت باریکلا دخترم. اونم یه ونیکات گنده انداخت گردنم و پیشونیمو ماچ کرد. چقدر خوشحال بودم که همه رو خوشحال کرده بودم. دیگه میتونستم پیش همه سرمو بلند کنم، پیش کس و کار خودم، پیش قوم و خویشای شوهرم. خوشحال بودم که عاقبت به اونا فهمونده بودم توی انتخاب من اشتباه نکرده بودن. یه روزه از همه زنای دور و برم پیش افتاده بودم، حتی از جاری بزرگم که شکم اول دختر زایده بود. آقا مرتضی راست میگه، پسر از وقتی راه میفته دیگه روی پای خودش بند میشه، میتونه هر جا که خواست بره، با هر کسی خواست دوست بشه، بازی کنه. کیف و کتاب آقا رضا رو دستش می دادم، می گفتم قربون قدت برم الهی، از همین کنار دیوار یواش یواش برو تا برسه به مدرسه. پسر هرچی بزرگتر بشه مادر قوت قلب بیشتری پیدا می کنه، می فهمه که توی دنیا یه حامی داره، یه مدافع داره، برعکس دختر که خودش همیشه یه مواظب می خواد، یه بپا می خواد، یکی باید اونو ببره مدرسه، یکی برگردونه. همیشه باید دلشورش رو داشت که با کی حرف میزنه، با کی دوست میشه، به کجا نگاه میکنه. مبادا کسی سر به سرش بذاره اذیتش کنه، مبادا میون راه کسی گولش بزنه با خودش ببره بی سیرتش کنه، مثل سوره بیچاره که بی سیرت شد، آبروش رفت، آبروی همه رو برد، برای همه عمرش بدبخت شد، روسیاه شد. حالام که اینجا افتاده رو تخت مریض خونه، با سر و دست گش گرفته، دک و دهن خونین و مالین. حالا معلوم نیست دزدیدنش یا گولش زدن. چه بلایی سرش آوردن خدا میدونه. خودش که هنوز بیهوشه، حرف نمیزنه. معلوم نیست یه نفر بوده یا چند نفر. نمیدونم مردا چه مرضی دارن که این کارا را میکنن. حالا اگه شوهر آدم باشه باز یه چیزی. آدم گذشت میکنه. میگه خب نون بیارمه. از خواب بیدارم کرده عیبی نداره. توی تاریکی یک خاک به سری میکنه و بعدش میخوابه. اما دیگه چرا کتکش زدن؟ لب و دهنشو جر دادن، پای چشمشو کبود کردن. بعد تفلکی رو ول کردن وسط جاده که یه بی انصاف دیگه بیاد بهش بزنه و در بره. بیچاره دخترم چه تاله بدی پیدا کرد. از اولی که به دنیا اومد همه اینا رو میدونستم. اما تقصیر من چیه؟ من که نخواسته بودم اون دختر بشه، اما شد. آقا مرتضی وقتی فهمید گفت ببین قرار ما این نبود. من هیچ قراری با آقا مرتضی نذاشته بودم، اما گفتم چشم، قول میدم جبران کنم. آقا مرتضی گفت خب این دفعه عیبی نداره، اما دفعه آخرت باشه. چه خوب شد بعدیش مرد. کاش خودم هم همون موقع باش میمردم و به این روز نمیافتادم. بغض داشت خفم میکرد. آقا مرتضی گفت چه تزن؟ گوشه چادرم رو کنار زده بود. گفتم هیچی. گفت یهو یه صدای ازت شنیدم. گفتم چیزیم نیست، آب جسگلوم. دوباره چادرم رو کشیدم رو صورتم. توی دلم گفتم خدایا این دیگه چه مصیبت تازه‌ایه. دکتر گفت دور چشمش سیاه بود، دک و دهنش خونی بود، لابد مثل اون روز که از پیش آقا رفی اووردنش خونه. یهو ریخته بودن سر هر دوشون. آقا رضا وقتی فهمید خون جلوی چشاشو گرفت. حق داشت اگه میکشتش. اما حالا این مرتبه کی کتکش زده بود؟